بسم الله الرحمن الرحيم. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. ز بخت خفته ملولم بود که بیداری، به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد، مگر دلالت این دولتش صبا بکند. با یاد و نام خدای مهربان، امروز توفیق شد بیایم حافظیه و زیارتی کنیم، عرض ادبی کنیم، مروری هم داشته باشیم بر این غزل زیبا. غزل شماره چند هستیم؟ 187. غزل شماره 187 که تقدیم حضورتون شد. خب، غزل شماره چند؟ 188. 7 یا 8؟ 7. خب چه گولم نزنید لطفا. 7. 7. خیلی بسیار خوب. یک غزل خیلی زیبا، دلنشین و اتفاقا مناسب ماه رجب. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. نکته اولی که جناب حافظ اینجا داره بیان میکنه موضوع سوختن است. موضوع چی؟ سوختن. شما یه شمع رو در نظر بگیرید، وقتی میسوزه همه جا رو چیکار میکنه؟ روشن میکنه. اساسا این فرایند سوختن رو حالا بعدن خودتونم بررسیش بکنید، حتی در فیزیک فرایند سوختن تولیدگره، تحول ایجاد میکنه، تغییر ایجاد میکنه. با سوختن هست که از کجا بودی؟ با سوختن هست که خیلی به شما که عرض کنم اتفاقا رخ میده، انرژی ها آزاد میشه. مثلا با سوختن خیلی از انرژی ها چیه؟ آزاد میشه. ما درونمون نیروهایی داریم، استعدادهایی داریم که با سوختن آزاد میشه. البته هر نیروی با یه چیزی آزاد میشه، ولی یکی از این آزاد کننده ها چیه؟ سوخته. حالا میگیم آفرین. و انرژی وقتی تولید میشه فعل و انفعالاتی، خب این در فیزیکه، در انسان، در حالات روحی انسان هم یک همچین مسئله وجود داره، مسئله سوختن. در عرفان عملی این سوختن یه اصله، یه اصله، یعنی بیان شده که بدون سوختن اون تحول اساسی صورت نمیگیره، اون استعداد معنوی بدون سوختن آزاد نمیشه، شکوفا نمیشه. بنابراین توصیه میکنه که دلا بسوز که سوز تو کارها بکنم. حالا این سوختن یعنی چی؟ یعنی بریم خودمون آتیش بزنیم مثلا؟ اون که فیزیکی بود. الان صحبت از یک سوختن معنوی و معرفتی است. سوختن معرفتی در واقع همون درد کشیدن ها هست و ناله کردن ها. ناله که با درد باشه، آهی که با درد باشه، این سوختن هست. مثلا فرض کنید حالا تو خلوت خودتون توی جمعی اشک بریزی، دل باید بسوزه. لذا خطابم به چی هست؟ میگه دلا، یعنی ای دل بسوز. به دل خودش داره میگه دلا بسوز، ای دل، ای دل من بسوز. معنی دل سوختن که دیگه میدونید، میگن که دلش سوخت یا دل ما سوزوندن. اون سوختن دل هست، چون اساس دل دیگه، سوختن دل هست که تحول ایجاد میکنه. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. پس دلا بسوز، این یه نکته. یه نمونهش اینه، نمیگه از کسی ناراحت بشید، ولی اون سوختن شبیه به اونه. حالا این از چی باید بسوزی؟ از فراق. آفرین. ببینید ما دم از عاشق بودن و سالک بودن میزنیم، مدعی هستیم، اما هیچ سوختنی نداریم. الان که نرسیدیم، الان کو معشوق الان کجاست؟ در معشوق زمینی، در عشق زمینی وقتی که دور میشیم فاصله میفته، واقعا میسوزیم. ولی در این عشق عرفانی این فاصله ای که ایجاد شده ما رو نمیسوزونه، به این خاطر که نمیرسی. تو بسوز تا این سوختن در تو تحول ایجاد بکنه. آفرین. نه 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 نه، از مشکلات که نباید رو ما اثر بذاره، که رو عارف و سالک و کسی که توی این مسیر هست. نه نه نه، آره این مال کسی است که عاشق شده باشه. اگر کسی عاشق شده باشه، عشق با درد همراهه، عشق با غم همراهه، عشق با سوختن همراهه.
منظورم زمینی نیست.
میدونم چی میگید. چون شناخت نداریم، چون ندیدیمش، چون مثلا اون معرفتی اونگونه که باید. نمیگه عاشق کی میخوای بشیم؟ خود نمیشناسیمش اونجوری که باید. نمیشناسیم ما امام زمان رو. بیشتر برای مشکل های آدم میدونیم که مثلا کارهای ما رو حل میکنه، مشکلات ما رو حل میکنه، مثل یه کارگره. غیر از یه مثل یه کارگر مقدس بهش نگاه میکنه. ولی اون شناخت حقیقی اگه اتفاق بیفته، خب طبیعتاً البته خب موانع هم وجود داره دیگه، مثل منیت، خودبینی. ما همه چی برای خودمون میخوایم، هم امام زمان هم برای خودمون میخوایم، نه اینکه خودمون رو برای او بخوایم، اونو برای خودمون میخوایم، خدا رو هم برای خودمون میخوایم. یعنی اگر خدا مثلا فرض کنید بگه من دیگه کار شما رو انجام نمیدم، ما میگه خب ما هم دیگه کار به تو نداریم، تو راه خودت برو، ما هم راه خودمون میریم. الان هم اگر دورش میگردیم چون گیرش هستیم، نیاز بهش داریم. عشق نیست، نیازه.
استاد اسرائیل که میفرماید، میگن خدا میگه که شما بندگان از من ثروتمندتری. چرا؟ علتش که ما ثروتمون به نام خدا داریم، ولی خدا بندگان ناچیزی مثل ما.
بسیار خوب. ثروتمند. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. پس اونی که کار انجام میده چیه؟ سوزه. این هفته گذشته که توفیق بود رفتیم مشرف شدیم قم، توفیق یار شد مشرف شدیم محضر علامه جوادی آملی در مسجد اعظم، با همون مجموعه که رفته بودیم جمکران رفتیم خدمت ایشون، درس اخلاقشون. همون ابتدای صحبتشون یه بنده خدای قبل که شروع بشه یه روحانی پاشد، چند تا سوال داشت، راجع صحبت کرد راجع به این که چرا مثلا دعا برای نماز نمیخونی، نماز بارون نمیخونی، چرا دعا نمیکنی، چرا مثلا از اعتراض این گونه ای داشت. ایشون هم تایید کرد و فرمودن که بله صحبت بجا و حقی است و علی، ولی اگر با سوز، با آه دعای امام سجاد رو بخونید بارون میاد، با سوز و آه. در جنگ های دنیایی و فیزیکی ما باید مسلح بشیم به سلاح آهنی، حالا یا شمشیره یا تفنگه یا توپ تانک یا هر چیه، به سلاح چی؟ آهنی. یعنی اینجا احتیاج به آهن داریم. در جنگ با شیطان، با نفس، احتیاج به آه داریم. مصالح جنگ زمینی آهنه، اما جنگ اون جنگ معنویه آه. آه از سوختن به دست میاد، سوزشی که در فراق ایجاد میشه. دلا بسوز، ببینید که تو دیر حرف بهت میزنه، در راهکار بهت میده. شما میگی چرا من نمیرسم، چرا از نمازم لذت نمیبرم، چرا از عبادتم لذت نمیبرم، چرا اصلا من نمیبینم، چرا چیزی این شهود و این چیزایی که حافظ میگه چرا من درکی ازش ندارم. میگه گیر کار اینجاست. دلا بسوز، راهکار اینه. بنابراین یک راهکار کاملا کاربردی داره میده. البته خب طبیعتا باید اسباب و علل سوختن فراهم بشه. حالا سوختن، این وقتی سوختن حقیقی است، یعنی تو حقیقتا این سوز رو، این درد رو احساس کردی و داری میسوزی، وقتی اداشو در میاری، حداقل اداشو در بیار. شاید رنگ گرفتی، گاهی وقتا ادای کارهای خوب باید در هر ادای هر چیه شما در بیاری، بعد از یه مدتی شما ادای کارهای بد در بیار، بعد از مدتی میبینی شده صفت تو، شده شخصیت تو، ناخواسته عادت کردی بهش. ادای کارهای خوبو در بیاریم، رنگ میگیریم. این سوز اگرم نداری اون حقیقتش رو، اداشو لااقل در بیار، لااقل شکلی بگیری، تباکی بکن. ما همش خوش میخندیم، میریم همش دنبال آرامشیم، دنبال خوشی هستیم. حالا شما ببینید اون عرفانی که حافظ داره بیان میکنه با این معنویت های سکولار چقدر فاصله داره، دقیقا نقطه مقابل هم هستن. شما الان هر کلاس عرفانی که بری میگن چی؟ میگن آرامش، آرامش. اما حافظ میگه چی؟ میگه دلا بسوز. حافظ میگه اصلا عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، دقیقا نقطه مقابل همه. آرامش دنیای تو رو تأمین میکنه، تو دنیا آرامی، اما معلوم نیست آخرت تو رو تأمین بکنه، زمینه که به جایی هم معلوم نیست برسی، ولی این سوختنه هست. پس در عرفان عملی اون عامل مهمی که تغییر، تحول در تو ایجاد میکنه چیه؟ سوختن. سوختن روی این کار کنیم، فکر کنیم، پیداش کنیم یعنی چی؟ چجوری میشه سوخت؟ چرا باید بسوزیم؟ چند نوع سوختن داریم؟ بفرمایید شما نکته داشتید. بلند
خواستم بدونم چطور میشه به این سوختن رسید که فرمودید باید اداشو در بیارم تا با اون سوختن حقیقیه.
بله.
و اینکه ادای سوختن رو در بیاریم به چه صورته؟
چیکار کنم؟
پشتت رو تمام.
آها چشم، خواهش. من اینجوری میشینم. دوربینه شاید مشکل داره، نه من. خب پس دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. میگن چی؟ این صندلی رو کار خراب کرد. این صندلی نباید برای من بیارید، من وایسادم. بس دلا بسوز که سوز تو کار ابی نداره. تجمع میگن کردید، ابی نداره. حالا میان سیاسیش میکنن، میگیرن میبرنمون. سوختنه میخواد ازم حالا شروع بشه. شروع شد، ابی نداره. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. شما نگید دور همی، ما که نیمدیم دور همی، ما دیم حافظیه، داریم غزلی هم میخونیم با هم دیگه. همین بگید. حالا بله. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. نیاز نیم شبی داره یادت میده شکل این سوختنه هم باید چی باشه؟ نیاز باشه. یعنی نیاز درش نهفته باشه. شما وقتی به کسی یا چیزی نیاز داری چی کار میکنی؟ بعدم وقتش کی باشه؟ نیم شب. نیاز نیم شبی دفع زمان سوختنم باید شب باشه، نیمه شب باشه. روز زندگی تو بکن، معاش تو داشته باش. این سوختنه معلوم میشه پس یه خلوتی میخواد، یه خلوتی که توی اون خلوت شما بتونی چیکار بکنی؟ یه سوزشی داشته باشی.
مدیریت خیلی سخته.
بله.
مثلا شما
روز رو معاش
داشته باشی،
بعد حالا اون نیمه شب که بخواد حالا فکر دنیا. میدونی چرا؟ چون ما روز که تموم میشه، یعنی مغرب که میشه، دیگه باید دنیا رو رها کنیم، ولی ادامه میدیم. بعد از نماز هم همینجور، شب هم همینجور تا 10-11-12 داریم کار میکنیم مثلا، یا حداقل ذهنی داریم. دیگه تمام، مغرب که شد از طلوع آفتاب معاش هست، شروع میشه چند ساعته؟ 10-12. تو زرنگ باشی تو 10-12 ساعت وقت داری کارتو بکن، معاش تو تأمین بکن. با اینجوری باید مدیریتش کنی. به محضی که شد مغرب، خدا حافظ دنیا.
خب خدا حافظم که بگیم فکرش
کم کم درست میشه. نه خود دیگه وقتی هم میاد باید به خودت هی بگی، بگی این وقتی میاد تو ذهنت بگی نه من الان نباید درگیر تو بشم، من تمام، دنیا تمام، وقت دنیا تمام. خب به خاطر که نباید نیاز رو در طول روز در خودت پرورش بدی. روز برای تلاش کوشش. باید بتونی مدیریتش کنی. ضعفه. چون نیاز مربوط به کیه؟ شبه. تازه اونم نه همه شب، نیمه شب. اظهار نیاز مال کیه؟ نیمه شبه. تمام. یعنی شب هم باید مثلا به خانواده، در کنار خانواده هستیم، فلان فلان برنامه های دیگه اینجوری داریم، یا مثلا تا یه مقداری شالا برنامه عبادی داریم دیگه. از شب بیشتر رنگ و رو باید کلن سمت و سوی عبادی پیدا بکنه. سلام سلام سلام، بفرمایید. خوش آمدید. بفرمایید. نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. اینو دقت کنید، کلمه بلا. حافظ گاهی بلا رو دوست می‌داره، یعنی از یه بلایی صحبت می‌کنه که میگه باید باشتش. عاشقی شیوه ی رندانه بلاکش باشد. از بلایی گاهی صحبت می‌کنه که باید بکشیمش، اما گاهی از یه بلایی صحبت می‌کنه که باید دفعش کرد. پس معلوم میشه که یه بلایی داریم که باید بکشیمش، تحملش کنیم، نه تنها ازش فرار نکنیم بلکه جذبش بکنیم، اون بلا رو داشته باشیم، و یه بلایی که باید ازش گریزان باشیم. درست؟ این در یه نگاه کلی. اون بلایی که میخواد دفعش بکنه بلای هجرانه. بلای چی؟ هجران. اگر بلاهای دیگر رو که میگه بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گوییم، بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گوییم. اما در این حال شاید، چون حالا این که میگم به شما که عرض کنم بلایی که باید ازش فرار بکنیم هجران هست، از خود حافظ بیاریم. می سوزم از فراقت، روی از جفا بگردان. هجران بلای ما شد، هجران بلای ما شد، یارب بلا بگردان. پس وقتی داره میگه بلا بگردان، غیر از مشکلات زندگی هست، غیر از بلاهایی است که تو دنیا میاد و اصلا اینها امتحان، آزمایش، عامل رشد، عامل پرورش، آزمونهایی است که ما رو میخواد مثلا به مقام صبر برسونه، غیر از این هست. اون بلایی که باید ازش دوری کنیم چیه؟ هجران. هجران بلای ما شد، روی از یارب بلا بگردان. هجران. سلام 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 سلام، بفرمایید. پس می سوزم از فراقت، روی از جفا بگردان. خب حالا این بلای هر قد که شدت داشته باشه طبیعتاً باید با شدت بیشتری هم دفعش بکنیم. چی این بلای هجران رو دفع میکنه؟ سوز. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای یا نیاز نیم شبی، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. نیاز نیم شبی این بلای هجران رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. حالا این صد هم یا بلاهای این گونه ای یا شدتشو میخواد بگه. صد بلا یعنی همین هجران، همین هجران صد بلا هست، یعنی خیلی شدت داره، یه بلای شدید، شدت رو میخواد بیان بکنه. چون گاهی صد مثلا عدد حالا نشانه کسرت، تعدده، خب بگه صد تا، گاهی نشونه چیه؟ شدت. اینجا به نظر میرسه که شدت رو میخواد بیان بکنه. هجران بلای ما شد، پس نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. خب این یه بیت خیلی جالب از حافظ. حالا که اومدیم سر حافظیه، توجه بیشتری داشته باشیم به اینها. نه من عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، عتاب یار پری چهره، اونجا گفت دفع صد بلا بکند، اما اینجا میگه عتابش رو بکش. ببینید، پس معلوم میشه اون بلاه یه بلای خاص هست که گفتیم همون بلای هجرانه. حالا گاهی معشوق تو رو مورد عتاب قرار میده، مورد سختی، تلخی، بیمهری. عتاب همون صفات جلالیه هست، ظهور صفات جلالیه، بهش میگه عتاب. این یار پری چهره اگر با تو تندخویی میکنه، پری چهره هم حالا صرفا نمیخواد بزیب، کلی زیبا، معشوق تو، اونی که تو به عنوان عاشقش شدی، عنوان معشوق پذیرفتیش، این معشوق پری چهره اگر عتابی میکنه، اگر تندخو است، تندی میکنه، تو عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش. باز اینجا باید محور چی باشه؟ عشق باشه، عاشقانه. چون فقط در عشق هست که کینه و بخل و انتقام و تلافی و چه دیگه معنایی پیدا نمیکنه. اگر عاشقانه نباشد، شما دوباره اون تلخیه تو ذهن، پس زمینه ذهنت میمونه، یه جای دوباره یادت میاد، اذیتت میکنه، دوباره خاطرش اذیتت میکنه. عشق هست که اون چیزهای منفی رو میسوزونه، درسته؟ و عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. اون اگر تو رو داره در سختی قرار میده، اما یه دونه کرشمه، یه نگاه ویژه و خاصی که به تو بکنه، اون نگاه خاص عاشقانه تلافی صد بلا بکند، تمام تلافی صد جفا بکند. پس عتاب همون جفا هست و این رو وقتی شما تحمل بکنید، قبول بکنید، سختی ها رو وقتی که تحمل بکنید، چه اتفاقی میفته؟ مواجه میشی بعدش با کرشمه معشوق، چون بعد از هر جلالی جمال هست. انما العسر یسرا، در دل هر سختی یا آسونی. پس اگر وقتی در مسیر عشق قرار میگیری، با مشکلات روبرو میشی، مثلا دل از من برد و روی از من نهان کرد، اعتنا نمی کنه، تو تحمل کن، اونم عاشقانه. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، نق نزن، اعتراض نکن. اینا تأثیر خیلی داره ها، یعنی واکنش ما به اون کنشی که صورت میگیره خیلی نقش کلیدی داره در رشد، در صعود یا سقوط ما. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، صد جفا بکند. یک کرشمه ای صد جفا، تلافی صد جفا. آفرین. خیلی جالبه که مثلا گاهی ما وارد وادی عشق میشیم، دم از عشق میزنیم، عاشق کسی مثلا چیزی میشیم، حالا توی مسیر یا حالا توی عشقای زمینی، و وقتی که اون معشوق، این البته برمیگرده به بی‌معرفتی و عدم شناخت و عدم آگاهی، اون معشوق، حالا ما معشوق که وقتی میگیم حتما جنس مخالفمون نیست، اون کسی که ما او رو به عنوان معشوق پذیرفتیم، دوستش میداریم، عاشقش شدیم، جفا که میکنه، عتاب که میکنه، گاهی ما دنبال تلافی هستیم. یعنی اگر انسان ضعیف باشه، اگر او نفسش کار نکرده باشه، به محضی که با جفای معشوق مواجه میشه، حس انتقام، حس تلافی درش رشد میکنه و این خیلی خطرناکه. اما حافظ میگه نه، تو اون جفا رو تحمل کن، او تلافی میکنه، نه اینکه تو تلافی کن. تلافی هم اگر از او باید تلافی کنه، تو بذار معشوق تلافی کنه. خب وقتی که تو تحمل کردی، صبر کردی، عاشقانه تحمل کردی، او چجوری تلافی میکنه؟
با یک کرشمه.
با یک کرشمه. که یک کرشمه تلافی یه صد جفا بکنه. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند. ببین حالا به کجا میرسه انسان تو همین مسیر؟ ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. بفهم. سلام. خوبی. نکته بعدی، نکته بعدی، راهکار بعدی، در واقع دستورالعمل بعدی، اگر میخوایی که حجابهای معنوی، حجابها کلن یکی یکی از سر راه تو برداشته بشه و در واقع چشم دلت باز بشه، چون چشم دل ما پر از حجابه، یکی یکی این حجابها برداشته بشه، یه راهکاری که یا یک نکته کلیدی که حافظ به ما میده اینه: ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارد. یعنی هم حجابهای ملکی، هم حجابهای ملکوتی. حجابهای ملکی اصطلاحاً بهشون میگن حجاب ظلمانی، ظلمت تاریکیه، مثل مثلا گناه و این چیزا، آلودگی های این گونه. حجاب ملکوتی اصطلاحاً بهش میگن حجابهای نورانی. حجاب چی؟ نورانی. گاهی یه چیز خوب، یه کار خوبی ممکنه برای تو حجاب باشه که نباید بشناسی اینا رو، قدرت تشخیص باید داشته باشی. گاهی یه چیز مثبت، یعنی یه عبادت حتی، یه کار خیر انجام دادن، چون باید اولویت بندی رو بلد باشی، الاهم و فل اهم رو بشناسی، قدرت تشخیص داشته باشی. قدرت تشخیص نداشته باشی، ممکنه یه کار خیر برای تو بشه چی؟ حجاب. میگن حجاب نورانی. مثلا علم نوره، العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشاء. اما همین علم فرمود الحجاب، العلم حجاب الاکبر. ممکنه برای یه عده علم بشه حجاب، مثلا غرور میاره، تکبر میاره، که امروز مثلا تو جامعه ما داریم میبینیم افرادی که مثلا رتبه علمی بالایی دارن غالبا گرفتار حجاب غرور و تکبر شدن، که حتی مثلا گاهی مثلا روش نمیشه بگه این مامان منه، این بابای منه، مثلا خانواده خودش رو یه جور دیگه معرفی میکنه، میترسه، خجالت میکشه مثلا. خب ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن. بفهم. سر
دومش که هر که خدمت جان
نگفتم هنوز. نه. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، کی؟ برای کی؟ هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. خدمت بیشترین تأثیر رو داره. چه خدمت به مردم؟ گر بود عمر به میخانه رسم کار دگر، بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر. خدمت اهل دل، خدمت علما، خدمت به عرفا، خدمت به اهل علم، که حالا مجموعاً کلن حافظ بهش میگه رندان، یا به صورت کلی خدمت به مردم، خدمت به جامعه. خدمت رو اگر شما واژه خدمت رو تو شعر حافظ جستجو کنید، هم میبینید تعدادش زیاده، هم یه جایگاه خیلی ویژه‌ای داره. جام جهان نما، اون جامی است که جهان رو نشون میده دیگه، در واقع میشه همون قلب انسان، دل تطهیر شده. باید به دلت تطهیر کنی، خدمت کنی. حالا هم این جام جهان نما دل خودت میتونه باشه به شرطی که تطهیر شده باشه، یا اینکه به اون صاحب دل، به کسی که صاحب چنین دلیست تو خدمت کنی. پس این باعث میشه چون داره خدمت میکنه، تو خدمت کردن انسان خود کوچیک میشه دیگه، داری مثلا تعظیم میکنی، خدمت میکنی، چای میاری، چیکار میکنی، جارو میکنی، مثلا فلان فلان، این شکستگیه که در تو ایجاد میشه، این باعث میشه که حجابها برداشته بشه. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما، جهان نما بکند. نما، نما یعنی نشان میده. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، قرار بیاد درداتو درمون بکنه. گاهی این معشوق با صفت درمانگری میاد جلو، طبیبه، طبیب عشق. طبیب عشق میاد دردها و بیماریهای مربوط به عشق رو درمان میکنه، چون عشق هم به نوبه خودش یک درمان بیماریهایی داره. مثلا توی عشق زمینی به محضی که فرد عاشق میشه، مرد غیرتش و زن حسادتش فعال میشه. خب حالا این اگر در مسیر درست خودش قرار نگرفته باشه تبدیل به بیماری میشه، درست شد؟ این دردها باید درمان بشه. این یک تو نگاه اول. پس یه نقصهایی اینجا وجود داره، مثلا حتی تو وادی سیر و سلوک شما قرار میگیری ممکنه گرفتار عجب بشی، گرفتار خود بزرگ بینی، خود برتر بینی بشی. اینها با این دردهاییست که باید درمان بشه. کی باید درمانش کنه؟ طبیب عشق. این یک. دو، اگر تو دردمند شدی، حالا فراتر از این دردها که باید درمان بشه، در مرحله بعد طبیب عشق این دردها رو که درمان کرد، کم کم تو به حقیقت عشق بیشتر پی میبری و دردمندتر میشی، دلت دردمندتر میشه، یعنی وارد همون سوختن میشی که گفت دلا بسوز که سوز تو کار، اون سوختنه در تو بیشتر میشه، هرچی بیشتر میسوزی دردت هم بیشتر میشه دیگه. خب حالا اینجا باز کی باید بیاد؟ طبیب، که بیاد این درد رو درمان بکنه. اینجا دیگه این درد، درد صفات و اخلاق و رذایل و اینها نیست که بگیم مثلا ما یه رذایل اخلاقی داریم باید از بین بره، یه نقصای این گونه ای داریم. این درد عشق که داره میسوزونه در واقع درد فراقه. حالا درمانش میکنه چجوری درمان میکنه؟ با اومدنش. همین که میاد اون هجران، اون فراق چی میشه؟ میاد که تو رو درمان کنه. طبیب عشق مسیح آدم است و مسیح آدم است، یعنی هر دردی رو درمان میکنه، حتی اگه مرگ باشه، حتی اگر تو توی مسیر سوختن بمیری نترس، چون میگه من ای وای چقدر بسوزم میمیرم، میگه بمیر تو کارت نباشه، حتی اگر بمیری، چون این طبیب عشق مسیح آدم است، مسیح آدم بودن مثل حضرت مسیح دیگه، مرده رو زنده میکن، تو رو زنده میکنه طبیب عشق. پس نترس، ترسی نداشته باش. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک تو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. چرا میگه طبیب سراغ من نمیاد؟ خب تو دردی باید داشته باشه که طبیب بیاد دیگه. اونم دردی هم که اینجا داره میگه کاملا دیگه درد عشق. پس طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند. نشونه درد آه و ناله مگه نیست؟ کسی که درد داره چیکار میکنه؟ آه و ناله میکنه. ما حالا درد عشق هم آه و ناله، تو اگه عاشقی و اهل آه و ناله باشی، همون نیاز نیم شبی، نیم شب باید آه داشته باشی، گریه داشته باشی. کسی که درد داره خواب نداره، ولی ما راحت میخوابیم، دم از مثلا عاشقی میزنیم راحت هم میخوابیم. کسی که این درد داره میبینیم یه دقیقه میخوابه بیدار میشه، میخوابه بیدار، نمیذاره درد، نمیذاره بخوابه. درد جسمی، مثلا فرض کن شما دندون درد داری، کمر درد داری، پا درد داری، سر درد داری، میگی دیشب تا صبح نخوابیدم. چرا نخوابیدی؟ درد داشتم. چی نذاشت بخوابی؟ نه اینکه تو بیدار شدی یا تو بیدار موندی، تو دلت می‌خواست بخوابی، اما اون درد نمی‌ذاشت تو بخوابی. درد عشق یعنی عاشق واقعی درد داره، و تو دردش به وجود نیاد تو عاشق نیستی. نشانه های عاشقی، عاشقی نشونه داره، نشونه‌ش هم چیه؟ درد عشقه. و نشونه درد عشق هم همین بیقراری و بیخوابی و قرار و خواب. زحافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیز صبوری کدام و خواب کجا. بیقراره، هی دلش میخواد بلند میشه آسمون رو نگاه میکنه، دلش میخواد مثلا دست خودش نیست، نمیتونه. و وقتی هم یه اتفاق براتون میفته مدیریتش کنید. این همین درده، درسته؟ دیگه درد عشقه، درد عشقه نمیذاره شما بخوابی. فقط مدیریتش هم باید بتونیم بکنیم، چون گاهی ما نمیخوابیم، بیدار میشیم ولی نمیدونیم چجوری مدیریتش کنیم، از دستمون میره فرصت، مشغول یه کار دیگه میشیم. نصف شب مثلا او بیدارت کرده تو رو نصف شب بیدار کرد که باش حرف بزنی، میسر گوشی میره با یکی دیگه حرف میزنه، میره پیامش چک میکنیم مثلا، میره یه کار دیگه میکنیم. خب این خیلی بی‌معرفتیه. او تو رو صدا زد، او تو رو بیدار کرد که تو با او حرف بزنی، با خودش حرف بزنی، در واقع دعوتت کرد و تو پشت پا زدی به دعوت، رو تو برگردوندی ازش. خیلی بی‌ادبیه. هر به هر علتی اگر نصف شب بیدار شدید، به هر علتی بیدار شدید، حالا یا وقت آدم دستشویش میاد، یا وقت گربه اومد، یا وقت سرصدایی بود، یا وقت همسایه بود، یا وقت این بود اون بود، هر چی، خودت نفس تنگه داشتی، نمیدونم هر چی، علتش مهم نیست. به هر برای هر کسی یه مأمور خاصی میفرسته، او یعنی اون فرشته ای که مأمور ما رو بیدار بکنه دیگه، حالا شخصیت ما رو میدونه دیگه که چجوری ما رو بیدار بکنه. و هر علتی که تو بیدار شدی بدون که دعوتت کرده، او صدات زده اومده دنبالت، صدات زده، خب چیکارت داره؟ میگی به بام حرف بزن. بعد ما راحت میریم دستشویی و دوباره میخواب، چشمونم تازه باز نمیکنه، میگه خوابو میپره، چش بسته میریم صورتمونم نمیشوریم که خوابو نپره. او صدات زد و گفت نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. تو میترسی از چی؟ میترسی مثلا بعدم توجه، نه ای خوب نخوابم فردا کسلم. بابا اگه عاشق باشی، سر بود عاشق، که انرژی میگیری، نیرو میگیری، کسل کجا میشی؟ طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. نشون بده. لذا گاهی حتی اگه دردم نداری خودتو به تمارز بزن، خودتو به تمارز بزن، به مریضی بزن، نشون بگو من مریضم، علیکی آه بکش، علیکی ناله کن، علیکی بگو ای خدا صداش بزن. نه کار انجام با خدا عیبی نداره، جلو مردم این کار رو نکنید. نه جلوی مردم نه، ها تو خلوت خودت با خدا، نه ناشکری نیست، نه ترس. توی خلوت خودت بهتره که آه بکشی. باشه، خیلی خوبه، ذوقم باید باشه، ولی حالا فعلا توی این موضوع، چون موضوع من سوختنه دیگه، نمیشه الان ذوق بکنیم، باید بسوزی فعلا. تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار. خیلی قشنگ، توکل، یعنی توکل. تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. مدعی رحم نمی کنه، درست نامرده، اما خدا رحم میکنه. وقتی تو کارتو بسپاری دست او، شک نکن که خدا بهت رحم. محاله خدا گفته باشه به من توکل کنید، منو وکیل خودتون قرار بدید. حتی فرموده ولا تتخذوا من دونی وکیلا، دیگه از این بالاتر ببین، میگه اصلا غیر من وکیلی نگیرید. بعد ما بیام وکالت بهش بدیم، بگیم خدایا تو وکیل من، بعد محلمون نخواد بذاره، بهمون رحم نکنه، هوامون نداشته باشه. شما تو همین زندگی دنیایی یه مشکل حقوقی پیدا میکنی، یه وکیلی میگیری، وکیل پای یک، پولم بهش میدی، این وکیل به نفع تو کار میکنه. یعنی گاهی وقتا میچینه یه چیزایی رو سر همدیگه میکنه که به نفع، تلاشش اینه که پرونده به نفع تو تموم بشه، درست شد؟ کار وکیل اینه، وکیل به نفع موکل خودش کار میکنه. تو اگر خدا رو وکیل قرار بدی، شک نکن که این وکیل به نفع تو کار میکنه، درست؟ تو کار خود به خدای تو کار خود تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی. همینو ما اگه واقعا بفهمیم بهش زندگیمون حل، اینقدر دنگ و فنگ نمی کشیم، اینقدر درد سر نمی کشیم، راحت زندگی میکنیم، واقعا راحت زندگی میکنیم. ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. گاهیم وقتمون خفته هست، هیچ از چیزها سر ما رجبم میاد و میره، حالیمون نمیشه اصلا، ما شعبونم میاد تموم میشه، بازم گاهی چی اصلا انگار نه انگار که بابا الان ماه رجبه مثل هم قبل، مثل هفته پیشیم، ما همونجوری که میخوابیدیم بیدار میشدیم زندگی میکردیم، همونجوری داریم زندگی میکنیم، انگار نه انگار. این بخت خفته هست. اگر میبینی این چیزا ماه رجب میاد و در تو اتفاقی نمیافته، تو همون آدم قبلی هستی، یعنی بخت خفته گرفت، بختک افتاده روت، بختک معنوی. این بخت خفته است و باید هم ازش ملول باشی، ناراحت باشی. راهش چیه؟ اول که خودت باید تلاش کنی. خب بازم نمیشه، اینجاست که میگه یک صاحب نفسی باید برات دعا کنه. بود که بیداری، اونی که بختش بیداره، اونی که میفهمه اینو درک میکنه، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. به وقت فاتحه صبح، فاتحه یعنی آغاز صبح، صبح که شروع میشه، صبح اما از اون صبح، نه طلوع آفتابا، اون دیگه روزه. صبح وقتی میگن بین طلوعین، از نماز دیگه شروع میشه تا کلن، حالا فاتحه هم که میگم اول وقتشه، از اون صبح و نماز صبح مثلا. ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. باز نقش دعا رو ببینید، دعای دیگران در حق ما، تلاش بکنیم نفس دیگران رو، دعای دیگران رو. اونجا که مثلا گفت همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود، اینجا میگه چیه؟ بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا. گاهی یه بیدارا، یه شخص بیداری، شخصی که خفته نیست، به مقام یقظه رسیده، به بیداری رسیده، یه صاحب نفسی خلاصه، یک دعایی بکنه، چه بسا گفت دعای گوشه نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری. یا آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنه؟ خیلی تأثیر داره. و بیت آخر، بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبود، مگر دلالت این دولتش سبا بکند. شروع این غزل موضوع چی بود؟ سوختن. بسوز دلا بسوز که سوز تو کارها بود. این غزل با سوختن شروع شد، حالا با سوختن داره تموم میشه. گفت بسوز، بعد حالا میگه بسوخت حافظ و سوخت. به این پذیرش داشت، به این سوختن رسید. بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبود. هدف از این سوختن چی بود؟ اینی که بویی از زلف یار، از صفات جلالیه برسه به دستش، به مشامش، به مشام دلش. جلالیه، زلف جلالیه است. میگه بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد، مگر دلالت این دولتش سبا بکند. تازه این سوختنه میگه باز باید شما پیک معشوق رو هم داشته باشی، سبا رو داشته باشی، سبا بیاد راهنمایی بکنه، سبا بیاد دلالت راهنماییه. مگر دلالت این دولتش، دولت، این دولت منظور چیه؟ بوی زلف یار رو، به زلف یار رسیدن رو یک دولت میده. یعنی در شرایط سخت قرار گرفتن، به صفات جلالیه رسیدن، این میگه یه دولته، یک جایگاهه، یه مقامه، یعنی معنوی است. به مشام من برسونه،
من رو هدایت کنه.
به چی دلالت کنه، راهنمایی کنه؟ به بوی زلف یار. آفرین. چون سبا از طرف معشوق میاد، بوی یار رو به خودش میاره، میگه مگر اینکه سبا بیاد. پس تو این سوختنه هم باز، با اینکه سوختنه خیلی ارزشمنده، میگه ممکنه تازه در نهایت، ممکنه نشه، باز در نهایت کار به دست کی باز میشه؟ سبا، پیک معشوق، پیک معشوق، فرستادگان او، پیامبران، ائمه، اهل بیت، عرفا، بالاخره کسانی که پیک معشوق هستند. ممنون، گوارای وجودتون باشه این غزل زیبا. بله بفرمایید. آیه؟ بله بیا بفرم. خواهش میکنم، زنده باشید. این نکته رو بگن جناب رستگار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لا اول فرس
دوان هم خواهم بکنم، آخری شعلتش میگم خدمت. یه شعرش بود که میگفت به خدا توکل کن.
بله، تو کار خود تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار.
توکل، خدمتتون بگم یه آیه از قرآنه، چون تمام حافظ تمامش از قرآن گرفته. حالا به این آیه توجه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا داشت و به خدا توکل کرد میفرماد و یرزقه من حیث لا یحتسب. ای که میگه من از یه جای بهش میدم، خانم چلتنم، ای که میگه من از یه جای بهش میدم که گمانتم نمیره، یعنی چی میخواد بگه؟ وقتی میگه من از یه جای کمکت میکنم گمانتم نمیره، داره میگه کمک کردی، حالا میگه خب خدا چجور بهم میده؟ خونم گرون میشه، زمین گرون بیا، ماشین گرون بیا، فلان، همش میری تو ابزار، همش به فکر ابزاری. و یرزقه من حیث لا یحتسب، اصلا گمانت نمیره. این خدای تعالی آیا نمیخواد بگه که به جز من نبین، فقط منو ببین؟ ببین داره میگه فقط من ببین، تو غیر از من نبین، روی ابزار مادی توجه نکن.
الا تتخذوا من دونی وکیلا.
و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، دنبالش میفرماد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که به خدا توکل کرد خدا کافیه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، خداوند میدونه چه کار کنه، امرشو کجا برسونه. ان الله بالغ امره، ان الله قد جعل الله لكل شيء قدرا. میگه خداوند برای هر کار یه فرمولی داره، نگاه نکنین بگین خداوند برای هر مسئله ای فرمول خاص خودش داره.
ممنون.
بر محمد و آل محمد صلی الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب گوارای وجودتون باشه، بریم دست جمعی سراغ آرامگاه و بعد دیگه در خدمت خودتون، در اختیار خودتون. بفرمایید.